بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در چهارمین نکته بود از نکاتی که مربوط به استحباب و نکاح بود. بحث در این بود که حقیقت نکاح مازا، آیا به معنی عقد است یا به معنی وطی است یا مشترکن بینهما یا مجازن فیهما، کدام یک از این احتمالاته؟ و اگر مجاز هست معنی حقیقی اون چه بوده است؟ در آن هم گفتگو بود. بس به اینجا رسید که در 23 مورد از قرآن مجید کلمه نکاح و مشتقاتش استعمال شده و در تمام اینها به معنی همون عقده، و اگرم استثناء بخورد یه مورد است. و این اعتراض و شیوع استعمال در عقد سبب می شود که انسان باور کند معنی حقیقی نکاح عقده. گفتیم بریم سراغ سنت، ببینیم در سنت چگونه است. می رسم، اجازه من یه دوتا این قلت هم در پایان بحث میگم. تمام سوالاتی که آیون داشتن جواب این سوالات رو خواهم داد. و اما سنت، ما روایاتی که مشتمل با لفظ نکاح باشد زیاد داریم در ابواب مختلف. در اونجا هم، یعنی در احادیث، غالبا نکاح به معنی عقد است، الا موارد نادر و شاذ که به معنی وطی آمده. بخواییم تمام این روایات رو جمع کنیم و بخوانیم خیلی طولانی میشه، ضرورتی هم برای این کار من نمیبینم. فهرست قسمتی، نه همه، فهرست قسمتی از ابواب رو خدمت شما عرض میکنم، مطالعه میفرمایی. 10 باب از ابواب نکاح من نوشتم. یکی باب اول که باب استحباب نکاحه، در اونجا بعضی از احادیث داریم، سابقا هم خوندیم ما من شیء احب الى الله عز وجل، ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یؤمر، یؤمر با عین آباد میشه، من بیت یؤمر فی الاسلام به نکاح. این نکاح در اینجا من تزویجه، یعنی عقده. محبوب ترین خانه‌ای که در اسلام آباد می شود خانه‌ای است که با ازدواج آباد شود، بنابراین نکاح در اینجا همون عقده. در باب 48 این باب اول بود، باب 48م، دوم باب 48م. حدیث اول و سوم این باب کلمه نکاح داره و اون هم به معنی عقده. و من سنتی النکاح، پیغمبر می فرماید و من سنتی النکاح، در حدیث سوم میگه و ان من سنتی النکاح، اون نکاحی که سنت پیغمبر است مراد ازدواج، عقد پیمان زناشویی نوت. سوم باب 139، حدیث اول، کسی آمد و عرض کرد لیس اندی طول فانکه النساء، لیس اندی طول، طول یعنی قدرت، پول ندارم نکاح کنم، این چه نکاحیه؟ ازدواج عقده، پول ندارم زنی بگیرم، همسری اختیار کنم، خرج داره. جوابش چه دادن؟ اون کار ندارم. منظور این است این کلمه نکاح در اینجا به معنی همون عقد و ازدواجه. چهارم باب 157 که در اون هم دو تا روایته که میگه احتیاط در نکاح خوبه. دو روایت هست که دلالت دارد بر استحباب، بر حسن احتیاط فی امر نکاح. یه احتیاط در چیه؟ مال وقتیه، یه احتیاط مال عقد نکاحه. باید عقد که میخوانید موردش مورد مشکوکی نبوده باشد، احتمال اینکه مثلا خواهر رضایی مادر رضایی بوده باشد احتمال نرود. به ما فرمودن در مسئله نکاح اعتیاد کنید، یعنی عقد ازدواج. من نوشتم دو روایت درش هست که داد بر حسن اعتیاد میکنه، شاید دو روایت هم بیشتر نشد. باب پنجم باب دوه از ابواب عقد نکاح. اینا ابواب مقدمات نکاح بود، حالا رفتیم ابواب عقد نکاح. باب دو سه تا روایت داریم درش که میگه ان النکاح لا یکون الا بمهر، ان النکاح لا یکون الا بمهر. مراد از این نکاح در اینجا چیه؟ همون عقد ازدواج. خب مهر میخواد دیگه، مهر مربوط به عقد ازدواجه. سه تا روایت در این باب هست که ان النکاح لا یکون به مهر در متن اون آمده. شما را های روایت دیگه من ننوشتم، میبینید. ششم باب چهارم از اینه. ششم یعنی ما 10 باب میخوام ذکر کنیم، ششم اینش. باب چهارم از همین عقد نکاحه. در اونجا درباره ولایت اب حدیثی هست میفرماید لا ينقض النکاح الا الاب، لا ينقض النکاح الا الاب، پدر است که میتواند جلو نکاحو بگیره، اجازه نده. روایاتی است که اشتراط اجازه اب. حالا اجازه اب واجبه، مستحبه، اعتیاد واجبه، اون در جای خودش میرسیم ان شاء الله. ولی به هر حال وقتی میگه لا ينقض النکاح الا الاب، این عقد ازدواجه. وقتی که معنی نداره لا ينقض النکاح الا الاب، حتما مراد عقد ازدواجه. هفتم باب پنج، پنج از همون عقد نکاح و اولیاء نکاح. اونجا هم داره لا تنکه و زوات الآباء، لا تنکه و زوات الآباء من الابکار الا به اذن آبائهم، لا تنکه زوات الآباء من الابکار الا به اذن آبائهم. اون باکره هایی که پدر دارن به اذن پدرشون باید نکاح کنن. به این مسئله اذن پدر رو انشالله میرسیم، یه مسئله بسیار مهمی هست، نباید اینو ساده گرفت. اگر واقعا این اذن پدر برداشته بشود، هرج و مرج عجیبی در شرایط امروز پیدا می شود، به طوری که خانواده در امان نخواهد ماند. به هر حال منظورم این است که لا تنکهو ماده نکاهه، لا تنکهو ماده نکاهه، این یعنی چه؟ یعنی لا تعقدو، لا تتزوجو، اشاره به عقد نکاهی که اذن پدر میخواد. لا تون که آزاتون، لا تون که بخون، تأثیری در رسما نداره. تون که هم میتوانید بخوانید، تن که هم میتونید بخوانید، ادا کل حال به معنی عقد ازدواجه. هشتم، باب نهم از همین ابواب عقد نکاح، باب نهم از ابواب عقد نکاح و اولیاء عقد. ما نوشتیم اینجا فیه روایاتون عدیده، روایات متعددی هست درش که تدل على اعتبار اذن الاب، تدل على اعتبار اذن الاب. فن نکاح، کلمه نکاح داره، نه زواج، نه تزویج، فنکاح. روایات عدیده‌ای دارد که میگوید اذن اب در نکاح لازمی. این نکاح چیه؟ عقد یا وطی؟ عقد دیگه. نهم، باب 29 از همین ابوابه، باب 29 از ابواب همین عقد نکاح اولیاء عقد. دو تا روایت هم اونجا هست که دلالت بر بطلان نکاح شغار، شغار شین و غین و علف و ره، میگه نکاح شغار باطله، کلمه نکاح داره. بعدن هم تفسیر شده است که نکاح شغار عبارت از این است، نکاح دو زن که هر کدام مهریه دیگری واقع میشه، این زن نکاحش مهریه اون زن، اون زن هم نکاحش مهریه این زن، که در میان قبائل عرب معمول بوده، الان هم بعضی جاهای عقب افتاده هست. میگه خواهر تو به ازدواج برادر من در بیار، منم خواهرم به ازدواج برادر تو در میاریم، مهرشون هم همینه، چیز دیگری جز این مهر نیست. اینو میگن نکاح شغار. ریشه لغوی هم داره که دیگه وارد بحث ریشه لغویش نمیشوم که چرا شغارش مینامن شغار. ما حالا بحث نکاح شغار نداریم، بس در کلمه نکاح داریم، این به معنی وطیه یا به معنی عقده؟ مراد عقده که مهر این زن مهر اون زن میشه، اون زنم مهر این زن میشه. دو تا روایت در اینجا هست که کلمه نکاح به عقد اطلاق شده. و اما دهم، عقد میخوندن، عقد در اونجا هم میخوند، در زمان جاهلیت هم عقد بوده، در الان هم عقد هست، منتها کنمشون عقدشون مطابق همون چیزی که خودشون بلدن میکنن. ممکن است این صیغه عقد عربی رو نخونن ولی میخونن. بگذرم. دهم، باب یک از ابواب و من ابواب ما یحرم و المصاحره، یعنی اون محرماتی که از ناحیه مصاحرت پیدا میشه، مثل زن پدر بر انسان حرامه، عروس پسر بر پدر حرامه، اینا محرماتی است که از مصاحرت پیدا می شود. در باب اول روایات زیادی هست که یا دلالت داره بر حرمت نکاح نساء نبی، جایز نیست زنان پیغمبر رو ازدواج کنن مسلمانان، حرام شد کلمه نکاحه، یعنی جایز نیست ازدواج جایشون بکنن، عقدشون رو ببندن، جایز نبوده، نکاح نساء النبی حرام بوده. یا داریم نکاح زن پدر حرامه، کلمه نکاح داره، نکاح زن پدر، این کلمه نکاح یعنی چه؟ یعنی عقد ازدواج، به معنی عقد. ملاحظه کردین من 10 باب رو از میان ابواب منحصر به اینها نیست انتخاب کردم که در این 10 باب کلمه نکاح زیاد به کار رفته بود و تمام اینها هم به معنی همون عقد ازدواج بود. در طلاق هم زیاد ابواب دیگه، من ابواب طلاق رو ننوشتم، فقط اشاره می کنم، یه خودم خودتون زحمت بکشید انشاءالله در ابوابش ببینید. در ابواب طلاق، ابواب مهور، مهر، در جلد 15 وسائل روایات متعددی در اونجا هست که کلمه نکاح به معنی عقده. مثلا میگه فسخ نکاح در این عیوب جایزه، فسخ نکاح در این عیوب جایزه. این چیه که فسخش میکنن؟ وطیه؟ نه، عقد ازدواج رو به خاطر عیوبی فسخ میکنن، به خاطر تدلیس فسخ میکنن و همچین تعبیرات دیگر. اونجا هم ابواب متعددی هست که از اون ابواب متعدد شما می توانید کلمه نکاح رو پیدا بکنید و این کلمه نکاح به معنی عقد نکاح به کار رفته. خب تا اینجا فهمیدیم همان گونه که در لسان آیات قرآن عقد نکاح غالبا یا دائما، کلمه نکاح غالبا یا دائما به معنی عقد نکاح بوده، در لسان احادیث هم همینه. ولی در لسان احادیث یه مواردی که قطعا به معنی وطی باشه داریم، در قرآن نداشتیم. اونی که قطعا به معنی وطی باشه محل بحث بود، یکی دو مورد بود که محل بحث بود، ولی در لسان روایات یه موارد نادره شازه که در اونجا نکاح به معنی وطی استعمال شده باشد داریم، از جمله در باب روزه است. ابواب ما یمسک صائم عنه صائم فی شهر رمضان، ابوابی داریم که درباره چیزهایی که صائم باید ازش خودداری کنه. در باب 43 از این ابواب، ظاهرا جلد 7 وسائله، در جلد 43 باب 43 حدیث 4-5 ببینید تعبیر حدیث 4-5 رو میخوانم. مسئله درباره این است که در اول اسلام روزه رو یه بار افطار میکردم، شب انسان موقع مغرب افطار میکرد، مادام هم که نخوابیده بود میتوانست افطار بکنی، بعدش دیگه میخوابید دیگه هیچی نمیتوانست بخوره، افطار نمیتوانست بکنی. درباره مسئله آمیزش هم ممنوع از آمیزش شده بودند. بعد این حکم شاق بر مسلمانان آمد، مخصوصا بر جوانانی که تازه ازدواج کرده بودن. آیه نازل شد که این حکم برداشته شده است و اجازه اکل و شرب و نکاح تا طلوع فجر داده شد. خب اجازه اکل و شرب و نکاح تا طلوع فجر، این نکاح به معنی عقد ازدواج که نیست، بلکه به معنی وطیه. حالا عبارت رو میخونم، نه اون رفس داره، قرآن داره اهل لکم لیلت السیام الرفس و الی نسائکم، کلمه نکاح نیست اونجا، ولی تو حدیث کلمه نکاحه. سوال کردن شما گفتید تو آیات نداری بیا همچین آیه، تو آیه صوم الرفس داره، رفس به معنی همون وطیه. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فلحج، اونم معنیش نیست در حالت احرام وطی نیست. ولی در حدیث کلمه نکاح در اینجا به کار رفته. ببینید یه روایتش میگه ان الله، این هم روایت چارمه از باب 43، ان الله لما فرض الصیام فرض ان لا ینکح الرجل اهله اهله فی شهر رمضان، در تمام ماه رمضان ممنوع بود وطی. الله ینکح الرجل اهله، عقد زوجیت که بسته اهلشه، الله ینکح به معنی وطی در اینجا. باز داره زیلش و کان من المسلمین شبان، و کان من المسلمین شبان، جوانانی بودند ینکهون نساءهم باللیل سرن، ینکهون نساءهم باللیل سرن، اینها شبانی بودن. آخرش هم داره لقلت صبرهم، به واسطه کم صبری نمیتوانستن یک ماه رو صبر کنن. آیه نازل شد اهل لکم لیلت الصیام رفث و الان سال، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب الله انکم، خداوند میدانست که خب بعضی ها این حکم شکستند و لذا برای اینکه به گناه نیفتند خداوند لطفی کرد و اجازه داد. و اما روایت پنجم اینو داره، فأحل الله النكاح باللیل فی شهر رمضان، فأحل الله النكاح باللیل فی شهر رمضان والاکل بعد النوم، یعنی چه الاکل بعد النوم؟ حرام بود سحری بخورن، خوابیدن دیگه چیز نمیتونن بخورن، اجازه داده شد سحری بخورن الاکلو بعد النوم. خب کلمه نکاح در اینجا مسلمه به معنی ودیه، به معنی عقد نکاح نیست. موارد منصرم به این نیست، این دوتا در ابواب چیز هم انحرافات جنسی و همجنسبازی و اینها کلمه المنکوه در مورد همجنسبازی داریم، شاید متعدد هم باشه. علا کل حالین کلمه نکاح منکوه امثال ذالک به معنی ود قلیلن استعمال شده، اما اون چه شایع است و گسترده همون استعمال در عقد نکاحه. خب در اینجا میخوام نتیجه بگیرم. دیروز دیدم بعضی ها مثل که به قلبشون ننشست استدلال ما، این قلت و قلت تنظیم میکنیم امروز و بحث رو روشن میکنیم. خلاصه ما نتیجه گیری کنیم بعد این قلتا. نتیجه این است که اعتراض در استعمال این لفظ در عقد ازدواج هست، ولی اعتراض دلیل علی حقیقه. ما یکی از علائم حقیقت و مجاز رو اعتراض عدم اعتراض میدانیم، در انوار الاصول هم مفصل بحث کردیم در مسئله اعتراض. اجازه بدید الان دارم میگم. این قلت شما آمدید اعتراض رو دلیل دانستید در اینجا بر حقیقت، در حالی که اینها موارد استعمالی است که توأم با قرینه هم هست، قالب اینو قرینه داره، شاید هم همش کلمه مهره، کلمه اذن اب، کلمات شبیه اینه. مهر دلیل بر این است که عقد ازدواجه، اذن اب دلیل بر این که عقده، و امثال ذلک. شما یه سلسله استعمالات کثیره پیدا کردید که اینا همش توأم با قرینه است و ما قبول نداریم استعمالات کثیره توأم با قرینه دلیل بر حقیقت و من علائم الحقیقه باشه. قلنا چرا ما میگیم اعتراض دلیل بر حقیقت است ولو همراه با قرینه باشه؟ چرا؟ برای اینکه میدانید گفتن وضع دو رقم داریم، وضع تخصیصی داریم و وضع تخصصی داریم. گاهی میان یک کلمه ای رو برای معنای وضع میکنن، میگن وضعت هازا لهازا. اسم آغازدر چی گذاشتی؟ سمیتو احمد، سمیتو فاطمه اگر دختر است اسم گذاشتیم برش. خب این وضع تعیینیه، تخصیصیه. یه وقت تخصصی تعیینیه، یعنی با کثرت استعمال حقیقت میشه. چرا؟ باز باید برگردیم به حقیقت وضع. وضع لفظ برای منو یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنم؟ این لفظ برمیدارم میزنم کله معنا، این اسم برمیدارم میزنم کله این بچه. حقیقت وضع چیه؟ یه نوع ایجاد علقه است بین لفظ و معنا، یه علاقه پیدا میشه بین این لفظ و معنا در عالم اعتبار، که وقتی اون لفظ رو میگن انسان به یاد اون معنا میفته. علقتون بعضی ها تعبیر به انس میکنن، انسیست که بین لفظ و معنا پیدا میشه. گاه تعبیر میشه پیوند، که همون معنی علاقه هست، پیوندی بین این لفظ و این معنا واقع میشه، گره میخوره این لفظ به این معنا. در چی؟ در عالم ذهنه. در خارج که این لفظ و این معنا پیوندی نداره، در ذهنه. اون چنان اینا دوتا به هم پیوند میخورند و الگو و انس پیدا میکنن که وقتی لفظ رو میگویی معنا به ذهن میاد، گاهی معنا رو میگویی لفظ به ذهن میاد. این علقه ایست که بینهما پیدا شده است. حالا این علقه گاهی ناشی از وضع تعیینی است، جل تازل اسم لحاظل مولود. آقا بیایید و امروز مجلس جشن داریم، میخوام بچه‌مون اسم گذاری کنیم، آقا هم میاد اینجا اسم گذاری کنیم. بسیار خوب، میرن اونجا و تو گوشش اذان و اقامه میگن، اسمش رو هم در گوشش میگن. این وضع تعیینیه دیگه. هم این علقه و پیوند حاصل شد. بعضی هم میگن نوعی تعهده، وز حقیقت وز تعهده، یعنی من متعهد میشم وقتی این لفظ گفتم این معنا رو اراده کنم، وقتی این معنا رو میخوام بگم این لفظ رو بگم. ماهیت لفظ آیا تخصیص اعتباریه یا تعهد و التزامه؟ اینا یه بحث هاییست که در اوائل جلد اول در کفایه و در بحث های خارج آمده و اونجا داریم. هرچه هست یه پیوندی بین این دوتا حاصل میشه، گاهی تعیینیه گاهی هم تخصصی تعیینیه. آیا اگر یه لفظی رو با قرینه صد بار آوردن این باعث پیوند علاقه نمیشه؟ میشود. مثال شارع مقدس صلات رو از معنی حقیقی که دعاست به حقیقت شرعیه که ارکان مخصوص هست میخواد منتقل کند. یه روز میگه اذان بگید برای نماز، صلات، اذنوا للصلات. خب اذنوا اذان قرینه است که صلات در اینجا به معنی ارکان مخصوص است. یه وقت میگه قوموا للصلات، استقبل القبلة للصلاة، رو به قبله بنیستید برای نماز. توضؤوا للصلاة، وضو بگیرید برای نماز. اجتمعوا لصلاة الجماعة، هی کلمه صلاتو میگه با قرینه. همه روز تکرار میکنی، یه روز دو روز، یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه شش ماه، کلمه میگه دعا معنی نیست، بلکه مراد همون ارکان مخصوص هست. اگر یه روز بدون قرینه گفت ایو المسلمون از صلات، از صلات، بدون قرینه هم بگه دیگه انس ذهن حاصل شده. پیوند و علقه بین هما حاصل شده، چه با قرینه کثرت استعمال باشد چه بدون قرینه. حتما باید با قرینه باشه. وقتی کثرت استعمال شد اون علقه وضعیه تعینیه بین اللفظ و المعنا حاصل می شود. نکاح هم همینه. همه جا گفتن نکاح نکاح نکاح، اراده عقد کردن. کمتر جایی گفتن نکاح که اراده کنند وقتی را. قرآن همش میگه نکاح عقده، روایات هم میگه نکاح غالبا عقده. انس ذهن حاصل میشه، علقه و پیوند حاصل میشه و از سبب میشود که وقتی بدون قرینه هم بگن ان نکاح از صلات انسان منتقل بشه. انقلت همین میخوام. آیا به عقیده شما نکاح حقیقت شرعیه داره؟ صلاته؟ با این بیانی که میکنید شما معنیش این است نکاح دارای حقیقت شرعیه است مثل صلات، در حالی که صاحب جواهر حمله تند و تیزی کرده که من الواضحات که نکاح حقیقت شرعیه ندارد. همون اوائل جلد 29 وارد که می شود در بحث این که آیا عقد است یا وطی است، در آخر بحث میگه من الواضحات که نکاح حقیقت شرعی نداره. این قلت خلاصه این قلت آیا شما قاعده به حقیقت شرعیه برای نکاح هستی؟ در حالی که بعضی از اکابر مثل صاحب جواهر بدیهی الواز و البطلان شمرده است حقیقت شرعیه رو در نکاح. قلنا دو حالت داره. اگر شما قائل باشید که در لغت به معنی وجه، کما این که اکثر ارباب لغت شاید معنی وجه رو گرفتن، اگر در لغت اون باشه ما قائل به حقیقت شرعی هستیم، در عقد از حمله صاحب جواهر رضوان خدا بر او بادم نمی‌ترسیم. اگر واقعا در لغت به معنی وجه باشه در شرع نیست. خب این حقیقت شرعی، من حقیقت شرعیه شاخدو میداره. معنی لغوی الوجه بسیاری از ارباب لغت گفتن، معنی شرعی العقد، عقد ازدواج. و اما صورت دیگر این که قالب اشتراک باشید در لغت، ادهی گفتن ما میگیم درست حقیقت شرعی قائل نیستیم، منتا میگیم این مشترک ینصرف الی احد الفرده، این مشترک ینصرف الی احد الفردین، که چی بوده باشد؟ همون عقد بوده باشد. ترس و وحشتی از این که کلمه نکاح حقیقت شرعیه داشته باشه نداشته باشید، مانعی نداره، ولی در صورتیست که این واژه در لغت به معنی وجه باشی، اما مشترک باشیم هم که ما انصراف بگیم، پس یا حقیقت شرعی قائلیم یا انصراف قائلیم. خب بحث ما تا اینجا تمام شد. من بحث فردا رو بگم که مطالعه کنید. ما یه مختصری فردا امر پنجم رو بحث میکنیم که نکاح بعضیا گفتن من العبادات. کی گفته؟ بعضی آقایون گفتن هرچی کشتیم ندیدیم کسی گفته باشه. مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 29 صفحه 133، جلد 29 صفحه 133 میگه فیه شوبن من العباده، نکاح شایبه عبادت داره. این یه چیز عجیبیه، با تفسیرش کنیم. چیه فیه شعب و من العباده؟ صاحب جواهر شرحی هم نمیده، همین یه کلمه میگه، یه جمله، فیه شعب و من العباده. اینو بحث میکنیم، تمام میکنیم، در ادامه بحث هم فردا میرسیم. مسئله اولا شرایط همسر از تحریر الوسیله مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.